جایگاه الودیک در قطر قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
Bye. شب مداوم و سیاهیست، حریق جنگل و تباهیست، به کام خشک تشنگی ها تو ابر و رعد و باران باش، تو ابر و رعد و باران باش. وطنم ای مادرم، برای خاک تو جان من، برای رود تو خون من، برای ذره ذره اتین تنم، برای تو
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز و کارشناسان بزرگواری که همراه ما هستن. این برنامه کارگاه سلامت و موضوع این برنامه سوء هاضمه. بیماری های شایع، علائم شایع، مشکلاتی که الان جامعه ما بیشتر درگیرش هست و افراد جامعه ما، موضوع این گفتگوها هست و در این برنامه هم در مورد سوء هاضمه صحبت میکنیم. اما همراهی دو مهمان بزرگوار رو داریم، آقای دکتر محسن مسعودی که فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و شرکت کنندگان تو این جلسه سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدین، سپاس از همراهی شما. همینطور مهمان بزرگوار دیگری داریم، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی که ایشون هم متخصص بیماری‌های داخلی هستند و هم دکترای تغذیه و رژیم درمانی، و ما هم در معسر ایشون هستیم، عضو هیئت علمی و دانشیار تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
به نام خدا، من هم خدمت سرکار عالی و جناب دکتر و حضار گرامی سلام عرض میکنم.
خب عرض خوش آمد دارم به همه عزیزانی که علاوه بر کارشناسان مهمانمون اینجا حضور دارن، وقت گذاشتن و خودشون تمایل دارن که سوال مطرح بکنن. درباره سوء هاضمه میخوایم بشنویم، سوالات رو مطرح بکنیم و پاسخها رو بشنویم. بریم سراغ سوالات شما. حتما راجب تعریف سوء هاضمه از ما میپرسید، اصلا چی هست سوء هاضمه؟ هر کدوم از ما یه برداشتی داریم، میگیم یه مشکلی داریم تو دستگاه گوارشمون، علائمش چیه، تشخیصش و حالا تشخیص افتراقیش، اما اقسام مشکلاتی که ممکنه فرد رو دچار سوء هاضمه بکنه، چه نکته های تغذیه‌ای داره، چی بخوریم چی نخوریم و اصولا یه قابل درمان هست، قابل پیگیری هست یا خیر. قبل از اینکه سوالا رو بشنویم اجازه بدین یه مقدمه کارشناسانمون مطرح بکنن. آقای دکتر مسعودی بفرمایید راجع به سوء هاضمه یه کلیاتی که عزیزان مشتاق بشن سوالاتشون و بدونن تو چه زمینه‌ای مطرح بکنن. خواهش می‌کنم یکی دو دقیقه مقدمتون رو بیان بفرمایید هم تا قاعدتون نوروزی.
ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان دیسپپسی که در واقع همون سوء هاضمه ازش نام می‌بریم. این در واقع یک اصطلاحیه که معنای گسترده‌ای داره که هر گونه احساس ناراحتی، درد، سوزش، نفخ یا تعابیر دیگه‌ای مثل سنگینی سر دل، هر گونه ناراحتی که احساس بشه که مربوط به سیستم گوارشیه که این در واقع یک طیف وسیعی از علل رو هم در واقع در شامل میشه، ما این اصطلاحاً بهش میگیم سوء هاضمه. که خب این میتونه منشأ، گاهن منشأ این سوء هاضمه گاهن حتی منشأهای غیر از سیستم گوارشی داره و صرفاً هم علتش معده نیست و خیلی جاها دیگه سیستم گوارشی میتونه عامل در واقع سوء هاضمه باشه.
خب خیلی سپاسگزارم. با همین مقدمه شما سوالاتون آماده بکنی بریم سراغ نکته‌های تغذیه‌ایش از دید آقای دکتر نوروزی بفهمیم.
خب سوء هاضمه یکی از شایع‌ترین حالا بیماری یا بگیم شرایط فیزیولوژیکی هستش که همه انسان ها در تمام دنیا باش مواجه هستن. آمار ارقامی که در رابطه با سوء هاضمه هست نشون میده که شیوع این دیسپپسی سوء هاضمه در جمعیت ایرانی زیاد هستش. ما از لحاظ تغذیه‌ای دو تا دیدگاهی نسبت به سوء هاضمه وجود داره. یک سری غذاهایی که ذاتاً ایجاد سوء هاضمه میکنن، مثل غذاهایی که میزان اسیدی بودنشون زیاده و حالا یک سری چیزهای دیگه که خدمتون عرض خواهم کرد. و یک مورد دیگه که جدیداً مطرح هستش در 4-5 سال اخیر مطرحه، بحث عدم تحمل غذایی یا یک جورهایی از نوع حساسیت غذایی هستش که به خصوص در ما ایرانی ها به خاطر اینکه ما غذاهایی که میخوریم یک مخلوطی از غذاهای حداقل 6 جور یا 7 جور غذای مختلف هستش، زمینه حساسیت غذایی و عدم تحمل غذایی در ما ایرانی ها زیادتر از معمول هستش و یکی از علائم این عدم تحمل غذایی خودش رو به صورت سوء هاضمه نشون میده.
خب خیلی سپاسگزارم. حالا با این مقدمه میریم سراغ سوالات عزیزانی که اینجا نشستن، داوطلبان سوال مطرح بکنن و در ادامه برنامه کارگاه سلامت پرسش ها را یک به یک میشنویم.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
کارگاه سلامت رو شنونده هستید از رادیو سلامت. موضوع ما سوء هاضمه. بریم سراغ سوالات عزیزان حاضر در این جلسه. بفهمید خواهش میکنم.
سلام، صدا میاد؟
بله بفهمید.
خسته نباشید. من از سر معده‌ام خیلی زیاد سوزش داره چند وقته، منتها قبلا هم همینطور بودم. چند سال پیش رفتم دکتر، به من یک سری کامل آمپرازول داد، خوب شدم. حالا دوباره همینطوری شدم. وقتی که هم استرس میگیرم روده هم که تحریک پذیره، اصلا هم شکم هم باد میکنه هم ترش میکنم. همین الان که با هل اومدم واقعا انقدر سر معده‌ام میسوزه خیلی زیاد.
خب من فکر میکنم با علائم شروع کردن. آقای دکتر مسعودی شما بفرمایید توضیحاتون، آقای دکتر نوروزی هم بیان میکنن. ضمن این که بد نیست بازم سوء هاضمه رو یه خورده تشریحش بکنیم اینجا و ببینیم که اصولا هر جور علامت گوارشی که آقای دکتر ما پیدا میکنیم میتونیم تعبیر سوء هاضمه ازش داریم. حالا ایشون بیشتر واسهشون ریفلاکس بود ظاهرا.
بله، توی مکاتب مختلف خود کلمه برای رفلاکس یا سوزش سر دل در واقع این میشه قسمتی از سوهازمه مطرحش کرد، در واقع که این میتونه اگر نخواهیم جدا کنیم از بقیه غذایای سیستم گوارشی، در واقع این خودش یه نوع سوهازمه یه که ایجاد شده. سوزش سر دل یا رفلاکس یک پدیده شایع و عوامل مختلفی خوب در ایجادش دخیله، میتونه در واقع یک سری علل تغذیه‌ای داشته باشه که یکی از چیزایی رو که ما به صورت شایع این روزا می‌بینیم در واقع پرخوری و ناشی از اون ایجاد چاقیه. در واقع کسایی که چاق‌ترن، زندگیشون بیشتر نشسته و حرکتشون کمه و غذای بیشتری می‌خورن یا غذا رو می‌خورن زود می‌خوابن یا غذا رو همونجور که آقای دکتر فرمودن غذا رو مخلوط می‌کنن، چندین نمونه غذا رو با هم می‌خورن، اینا همه در واقع می‌تونه منجر به ایجاد رفلاکس بشه. حالا گاهن ممکنه خوردن غذاهایی که نفاخه مثل نوشابه‌های گازدار یا مثلا بعضی کارمندان مقدار زیادی چای رو در صبح تا ظهر اداره است مرتب براش چای میارن و مرتب میخوره، اینا مواردی هستند که، یا کسایی که سیگار میکشن، اینا مواردیه که خب بالاخره افزایش ترشح اسید میده و پدیده رفلاکس رو تشدید میکنه. حالا گاهن هم ممکنه این برگشت اسید یک علت آناتومیکال داشته باشه، یعنی در واقع گاهن فتق‌های دیافراگم است به این مدل که یه قسمتی از معده در واقع وارد فضای ریه میشه و این در واقع اون دریچه بین ریه و معده یه مقدار شل میشه و این خودش مستعد میکنه به این که دریچه خوب بسته نشه و پدیده رفلاکس اتفاق بیفته. متاسفانه پدیده رفلاکس یک پدیده عود کننده است، در کسایی که درشون ایجاد میشه تا 70-80 گاهی تا 85% عود کننده است، یعنی این نیست که یه نفر که ترش میکنه یه دارو رو ما بهش بدیم و این تا آخر عمر خوب بشه. اینه که شدتاش ممکنه خفیف، متوسط یا شدید باشه، بر اساس شدتش ممکنه دارو داده بشه. اگر کسی هست که سنش مخصوصا بالای 45 بالای 50 ساله و جدیداً دچار پدیده ترش کردن میشه، خب بایستی که بررسی دقیق‌تری رو علتش براش انجام بشه، مثلا ممکن لازم بشه که حتی اندوسکوپی بشه یا بررسی‌های دیگه براش انجام بگیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آیدیت نوروزی شما هم تازه می‌فرمایید.
خب بحث تغذیه میتونه نقش زیادی رو داشته باشه. من حالا بحث تغذیه رو در دو جنبه در رابطه با حالا علائمی که شما اشاره کردید توضیح میدم. یکی این که بحث چاقی و چربی شکم هستش. خب در افرادی که اندازه شکم حالا در خانوم ها بالای 90 سانتی متر دور شکم هستش و در آقایون بالای 100 سانتی متر، یعنی تجمع چربی در حفره شکم بیش از 12 کیلو هستش، یعنی بیش از 12 کیلو چربی تو داخل شکمه. خب معده هم به عنوان یک عضو بزرگی داخل شکم هستش، وقتی که چربی در داخل شکمه دور معده دور کبد رو این چربی فرا گرفته و نمیذاره که حرکات معده، حرکات دودی معده و دستگاه گوارش به صورت کامل و به صورت طبیعی صورت بگیره، به خاطر اون زمان تخلیه شدن معده بیشتر میشه. وقتی که زمان تخلیه طول میکشه و غذا مدت بیشتری توی معده قرار میگیره، خودش این علائم رو به وجود میاره، افزایش ترشح اسید و مسائلی مثل درد معده و مسائل دیگه به وجود میاره. پس یک قضیه اینه، پس باید مواظب وزنمون باشیم. اگه میبینیم که 2 کیلو 3 کیلو حتی 1 کیلو وزنمون توی چند سال گذشته چند ماه گذشته زیاد شده، بعد این رو جدی بگیریم. مورد بعدی نوع غذاهایی هستش که ما میخوریم. وقتی ما یک غذایی رو مدت طولانی زیاد استفاده میکنیم و لیست این غذا را الان خدمتون عرض خواهم کرد، این خودش میتونه باعث افزایش ترشح اسید بشه. یه طرح تحقیقاتی رو تو ایران منتشر شده در یکی از مجلات معتبر که اومده بودن در تعداد زیادی از جمعیت ایرانی در 4 منطقه مختلف ایران آمار گرفته بودن و افرادی رو که دیده بودن که چه غذاهایی باعث بیشترین میزان این حالت سوزش سردل میشه و لیستی که آورده بودن در درجه اول مصرف گوشت‌های پروسه شده که در رأسش سوسیس و کالباس هستش بیشترین میزان ایجاد سوء هاضمه رو داشتش. مورد دومی که بود مصرف ترشیجات بودش و غذاهایی که میزان اسید بالایی دارن، حالا این اسید ممکنه به صورت سرکه و مسائل دیگه باشه، مشخص شده بود. سومی مورد مصرف نوشابه‌های گازدار هست، این غذاهایی که میرن برای جمعیت ایرانی هستش که انجام شده. غذاهای شور میزان زیادی باعث افزایش ترشح اسید و علائم سوء هاضمه میشن و نکته جالب در رابطه با میوه ها بودش که خب دو دست از میوه ها تو این زمینه نقش زیادی دارن. یکی مرکبات هست که مرکبات همیشه ما میدونستیم که مرکبات به خاطر اسید بالایی که دارن، مخصوصا اگه با حجم زیاد مثل در قالب آب پرتقال اینجور چیزا استفاده بشن، میتونه باعث افزایش ترشح اسید و حالت ناراحتی معده بشه. و یکی از میوه های دیگه ای که تو این طرح تحقیقاتی مشخص شد طالبی بودش و خود این جزء از مواردی هستش که باعث افزایش ترشح اسید و مشکلاتی میشه. و در نهایت مصرف غذاهای تند و فلفل که مشخص شده که خود این میتونه باعث این علائم بشه.
تحقیق کشوری آقای دکتر؟
این یک تحقیق کشوری هستش که در مجله گوارش خاورمیانه منتشر شده، حدود چند ماه قبل هم منتشر شده و میگم بر روی جمعیت بسیار زیادی، فکر کنم جمعیتی که این طرح انجام شده نزدیک 6000 نفر از سراسر کشور آمارگیری کردن.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی و پرسش بعدی. فقط آقای تو یه مطلبی رو من خواستم اضافه بکنم. وقتی ما میگیم سوء هاضمه، الان ما خیلی از اختلالات گوارشی رو داریم دیگه. الان خانم محترم گفتن علائمشون ریفلاکس رو گفتن سندرم روده تحریک پذیرم دارم. تمام مجموعه این علائم آقای دکتر مسعودی میاد زیر گروه سوء هاضمه قرار بگیره؟ یعنی شما هر نوع اختلال گوارشی رو میگی یا دقیقاً میگی نه اگه شما این علامت ها رو احساس کردین یعنی سوء هاضمه؟
بیشتر تمر زمانی به کار میره که احساس ناراحتی در نیمه بالای شکم باشه، نیمه پایین شکم، چون روده سندروم روده تحریک پذیر بیشتر دردهایی رو که ایجاد میکنه بیشتر زیر نافه، بیشتر عمدتاً علائمی رو که در ناحیه بالای ناف و زیر در واقع دیافراگم ایجاد میشه بیشتر اینا رو ترم دیسپپسی رو به کار یا همون سوء هاضمه رو به کار.
پس یعنی ممکن طیفی از اختلالات مطرح بله. بکنه.
خب باز علتاش خب خیلی متنوع میشه. بر صورت یک بیماری که سندروم روده تحریک پذیر داره، این افرادی هستند که میتونن همزمان هم ترش بکنن، هم سوء هاضمه داشته باشن، هم علائم روده باریک و هم علائم روده بزرگ رو بله. همزمان داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم. بریم سال بعدی. بفرمایید.
به نام خدا. من گاهی وقتی نفخ میکنم، نمیدونم این نفخ کردن در اثر خوردن خوراکهای مختلفی، خودم هم متوجه نشدم دلیلش چیه، یه موقع خوبم یه موقع بدم.
خب پس آیدی تو رجوع علائم باز باید بیشتر توضیح بدیم، ضمن اینکه حالا این سوء هاضمه رو شما دقیقاً بعد نیست فهرستوار بگین، اگر این علائم رو داشته باشین خب میشه به سوء هاضمه باید فکر بکنی. و آقای دکتر نوروزی هم توصیه تغذیهشون رو بفرمایند، هم برای کسایی که این علائمی رو که فهرستوار آقای دکتر میگن، هم علائم شخصی که مطرح کردن بفرمایند.
حالا کلمه نفخ خودش بر صورت یک اصطلاحیه که خب باید دید که منظور بیمار چی هست. بالاخره ما وقتی کسی میگه من نفخ میکنم، میتونه احساس درد در ناحیه معده یا بعضیا خب مثلا آروغ زدن رو میگن نفخ، بعضیا ورم کردن شکم رو میگن نفخ، بعضیا چاقن، یعنی چاقه میگه اینا نفخه، در صورتی که اینا همه چربی و اضافه وزنه. بعضیا از نظر ظاهری میگن نفخ، میتونه گاز باشه، میتونه چاقی باشه یا چیز دیگه باشه، ممکنه اونم به نفخ تعبیر بشه. بعضیا دفع گاز زیادی دارن، باز اونم در هر صورت به نفخ تعبیر میشه. بنابراین ما این کلمه یک کلمه‌ایه که بایستی که منظور بپرسیم که در صورت منظور از کلمه نفخ کدوم یکی از اینا است، تا بتونیم بگردیم دنبال علتش. خب علت‌ها خیلی متنوع است. یه نفر ممکنه خیلی غذاشو تونتون بخوره، یه نفر ممکنه یه نوشابه خانواده رو همراه با غذاش بخوره، یا مثلا یه نفر ممکنه آدم زیاد بجه، چای زیاد بخوره، نمیتونه نفخ بده. بعضیا استرس دارن، مرتب هوا آه میکشه، هوا رو قورت میدن، دچار نفخ. حتی خود یه سندروم روده تحریک پذیر جز علل شایعه که میتونه بیمار احساس نفخ و غذا هر چی میخوره احساس نفخ و گاز و سنگینی میکنه. بعضی غذاها خوب نفاخن، مثل پیاز، مثل حبوبات، ممکنه که اینا بر صورت ایجاد نفخ کنن. ولی در هر صورت اگر نفخ، گاهی حتی اوقات ممکنه که یک سرطان روده بزرگ یک انسداد نسبی رو ایجاد کنه که اون انسداد نسبی مانع دفع مدفوع و گاز بشه، احساس نفخ ایجاد. بنابراین که این بستگی به علائم همراه، درد همراه، سن بیمار و خیلی مسائل دیگه ممکنه که علل متنوعی رو در ایجاد نفخ در واقع دخیل کنه.
خب آقای دکتر نوروزی برای ما بفرمایید توصیه های شما چیه در صورت با همین نفخ و به هر حال علائم سوء هاضمه از نظر تغذیه؟
خب مواردی که جناب دکتر مسعود اشاره کردن که خب باید حتما در نظر بگیریم. حالا مسائل دیگه‌ای که من بخوام اشاره بکنم، یک این که شما باید ببینین که به چه چیزهایی کلن فرد حساسیت داره و این رو باید از رژیم غذایی حس بشه. این رو من نمیتونم الان بگم که دقیقاً چه غذاییه، برای اینکه افراد مختلف این عدم تحمل یا حساسیت غذایشون با هم دیگه فرق میکنن. شما ممکنه به یه غذایی حساسیت داشته باشین، وقتی اون رو میخورید این حساسیت غذایی خودش رو به صورت نفخ و به صورت سوء هاضمه نشون بده و یک فرد دیگه به این غذا با این غذا مشکلی نداشته باشه. بنابراین شما باید ببینید چطوریه. مخصوصا ما الان جدیداً دیدیم که مثلا در تعداد زیادی از افراد، مثلا این افراد عدم تحمل غذایی نسبت به برنج دارن یا مثلا نسبت به نونهای جو دارن. بالاخره بعد اینا رو شما ببینید چطوریه. یک سری مسائل دیگه هم هست که میتونه مؤثر باشه. مثلا به فرض شما اگه همراه غذا آشامیدنی سرد یا بعد از غذا یک آشامیدنی داغ مصرف بکنید، یعنی دما در قسمت بالا یا خیلی پایین باشه، خود این میتونه مشکلاتی مثل نفخ و خود سوء هاضمه رو ایجاد کنه. مصرف غذاهای پرچرب به شدت باعث ایجاد نفت و همچنین سوء هاضمه خواهد شد، برای اینکه غذای چربی زیاد غذا باعث میشه که غذا مدت طولانی تری در معده باقی بمونه و این علائم ناراحتی، علائم پر بودن بالای شکم و این علائم رو ایجاد میکنه که بعد اینها رو در نظر داشته باشین. و یک مورد دیگه هم که گاهی اوقات من خیلی زیاد میبینم فعالیت بدنی بعد از غذا خوردن. مثلا فرد یه غذای سنگینی میخوره، میگه خب حالا من بعد برم الان مثلا از رستوران یا از مهمونی یا بعد برم الان یه نیم ساعت تون تون قدم بزنم، یک فعالیتی داشته باشم که غذا هضم بشه بره پایین. دقیقاً این اتفاق این غلط هستش، برای اینکه وقتی که شما فعالیت بدنی میکنین باعث میشه که این جریان خون که بعد بره به دستگاه گوارش کمک کنه به هضم و جذب دستگاه گوارش، بره به عضلات ما و خود این باعث میشه که هضم غذا به صورت کامل و خوب صورت نگیره و این علائم به وجود بیاد.
بله، خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ بخش بعدی. همچنان شنونده برنامه کارگاه سلامت هستید از رادیو سلامت. عزیزانی که میخوان سوالاتشون رو مطرح بکنن درباره موضوع این برنامه سوء هاضمه. شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این لحظه برنامه کارگاه سلامت هست و ما هم در حضور کارشناسان میهمان این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و عزیزانی که در جمعشون هستیم، آقای دکتر مسعودی که فوق تخصص مرای گوارش هستند و کبد، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی که هم تخصص داخلی دارن و هم دکترای تغذیه، و بزرگوارانی که اینجا می‌خوان سوالات رو مطرح بکنن درباره سوء هاضمه می‌خوایم بیشتر بدانیم در قالب پرسش پاسخ‌هایی که مطرح میشه. بریم سراغ نفر بعدی و سوال بعدی. بفرمایید.
ممنونم. یه سوال داشتم خدمتتون، البته فکر کنم سوال همه ماها باشه. یه سوال اولم این بود که جناب دکتر فرمودن که غذایی که میخوریم مخلوطی از چند غذا هستش، مثلا چند مدل غذا میخوریم یا نه مثلا ترکیب به فرض قرمه سبزی که سبزی داره، گوشت داره، لوبیا داره، اینو لطف کنین اول تفکیک کنین، بعد اصلا این تأثیری داره توی این سوء هاضمه. و جناب دکترم اگه ممکنه لطف کنن علائم سوء هاضمه رو دوباره بگن، من خودم شخصا متوجه نشدم. تشکر میکنم ازت.
خب سوال خیلی خوبی هایتون روزی بفهمید.
خب هر دو هستش، یعنی ما اصلا اون کویزین یا غذاهایی که ما ایرانی ها میخوریم یه غذای بسیار متنوعه و شاید من همیشه میگم که یکی از نشانه های طولانی بودن تمدن ما به خاطر اینه که ما غذاهامون یک سری غذاهای